ریسمان گردن مولاست هنوز، تا میتونست کمر علی رو نگه داشت، تا میتونست دستاشو از علی جدا نکرد. اما جوونا اینقدر به دست و بازوش خلاف شمشیر زدن، اینقدر تازیانه زدن، دست زهرا زرمق افتاده، ریسمان گردن مولاست هنوز. محرم راز علی باید شد، شاه هم ناله آغاست هنوز، قربت فاطمه عالم سوز است، کربلا ورد زبان هاست هنوز، خیمه ها زاتش در سوخته اند، دود این واقعه برپاست هنوز. تو سه جملم بریم کربلا، کودکان کودکان و آتشا میگویند، آب مهریه زهراست هنوز، حسین حسین وادی القمه را خوب بگرد، وادی القمه را خوب بگرد، وادی القمه را خوب بگرد، مردی آنجاست که سقاست هنوز. نمیدانم نمیدانم چرا هر وقت از یاس میخوانم کنار یاس قدری روزه عباس میخوانم. ساقیا ساقیا، گرچه دو تیر است در آن چشمهای تو، چه زیباست هنوز، علمی روی زمین افتاده. الان برای مریضا دعا کنید، به باور حوائج قسم بدید، چقدر مریض سفارش کرده. علمی روی زمین افتاده که بران دست تو پیداست هنوز. حالا یه حرف مونده خدایا، حرف آخر ما اینه، شیعه را لایق مهدی گردان، شیعه را لایق مهدی گردان، شیعه را لایق مهدی گردان، مادرش منتظر ماست هنوز. سألون که اللهم و ندوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام، و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فرج امام زمان برسان قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردون ما رو برا وجود نازنینش به درد بخور قرار بده اون وجود نازنین رو دعاگوی ما گناهکارا قرار بده ای خدا ما رو با معارف دین خودت آشنا بگردان ای خدا توفیق دست برداشتن از گناه به ما عنایت بفرما ما رو اهل مناجات و تهجد و شب زنده داری و خلوت و انس با خودت قرار بده ای خدا به حق نماز ظهر عاشورای ابا عبدالله توفیق اقامه نماز در اول وقت به ما عنایت بفرما به ما نشاط در عبادت مرحمت بفرما ای خدا امشب یه گوشه یه چشمی یه عنایتی به جمع ما بنما ای خدا شیطان رو از ما ناامید بگردون ای خدا پدر مادرامون که ما رو با محبت علی و اولادش پرورش دادن ببخش و بیامون ای خدا به جوانای ما جوانای مجرد ما همسرانی مؤمن و نجیب و شایسته و متدین عنایت بفرما رهبر عزیز ما رو حفظ بفرما همه مریضایی که سفارش کردن همشون رو شفا عنایت بفرما اللهم اشف کل مریض خدایا مریضی های عادتی و روحی و معنوی و اخلاقی ما رو هم درمان بفرما اماممون شهدامون اصای سر سفره با کرامت ابا عبدالله مهمان بگردان همین الان اونها رو در برزخ دعاگوی ما قرار بده ای خدا اون چه خواستیم و نخواستیم خیر ماست و خودت میدونی در حق ما اجابت بفرما
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو
خب عزیزان قبول باشه انشاءالله زمزمه دعای بیستم صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق که با نوای حاج میثم مطیعی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگوارانی که در این چنین ساعت و لحظاتی با این حس و حال بسیار زیبا دستی به دعا دارید. شنونده بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف هستید. خدا قوت میگیم به شما عزیزان که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید و سلام میکنیم خدمت شما عزیزی که رادیو رو روشن کردید و تازه به جمع شنوندگان بخش سحرگاهی برنامه های رادیو معارف پیوستید. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. نوبت میرسه به تقدیم برنامه سخن انقلاب سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم به مدت 30 دقیقه.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد.
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اصطلاحی دارن علمای ادب در علم بدیع که یکی از فنون ادبیه است. یکی از وجوه فصاحت و بلاغت و زیورهای کلام را حسن ابتدا می دانند و متقابلا حسن ختام. دعوتها هم دعوتهای به مرامها، به مسلکها، به عقیدها، اینها نیز همین قاعده در اونها جاری است که با چی شروع شده باشد و از کجا شروع کرده باشد، به عبارت دیگر حسن ابتدا داشته باشد. حسن ابتدا داشتن برای دعوتها یکی به این است که اون اولین جمله‌ای که دعوت کننده ابراز می‌دارد و به گوش مردم می‌رسانند، نماینده اجمالی باشد از مجموع تعلیمات او، و دیگر این که ساده و مفهوم باشد، رسا و بلیغ باشد، دیگر این که اصولی و اساسی باشد، چون مکتبهای اعتقادی درست حکم یک درخت رو دارد، همونطوری که یک درخت ریشه دارد، تنه دارد، شاخه دارد، برگ دارد، میوه دارد، اینها هم همین طور است. یعنی یک چیز به منزله ریشه شمرده می شود، دیگری به منزله تنه شمرده می شود، دیگرها به منزله شاخه ها شمرده می شوند، دیگرها به منزله برگها و دیگرها به منزله میوه ها. ریشه باید در جای خود قرار بگیرد، تنه باید در جای خود قرار بگیرد، شاخه ها در جای خود، برگها و میوه ها در جای خود، تا اینکه این مکتب به یک صورت صحیح و اصولی بر مردم عرضه بشود. و الا اگر قضیه برعکس بشود، اون که ریشه است به جای تنه قرار بگیرد یا به جای شاخه و برگ قرار بگیرد و اون که برگ است جای ریشه رو بگیرد، اون مکتب اعتقادی هر اندازه قوی و نیرومند باشد اثر خوبی نخواهد بخشید. حالا با این مقدمه کوتاه و مختصر میخواییم ببینیم دعوت اسلام از کجا شروع شد و از چی شروع شد. پیغمبر اکرم مبعوث می شود، از ناحیه خداوند تبارک و تعالی مأموریت می آمد. ما فعلا بحثی درباره عوامل درونی ایشان، حالات معنوی ایشان که منتهی شد به این بعثت، بحثی نمی کنیم. اینقدر می دانیم فرشته الهی برای اولین بار در بیداری بر اون حضرت ظاهر می شود. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. در این دستورها فقط بهش میگه بخوان، زبانش رو باز میکند، زبان روحش رو باز میکند. رسول اکرم از کوه حرا به زیر میاد، بعد میاد به خانه خدیجه میاد. حالتش عادی نیست، یه حالت ارتعاشی که انه تمام بدنش رو فرا گرفته است. به خدیجه میفرماید دفتریلی، منو بپوشان، منو بپوشان، استراحت کنم، استراحت کنم. یه خورده ای که میخواد استراحت کند، دو مرتبه باز همون حالت تکرار میشود. یا ایها المدثر قم فانذر، اقرأ، پشت سر اقرأ یا ایها المدثر میاد. اول بهش گفتن بخوان، با گفتن بخوان خانا شد، اون خانایی که خدا میخواست بشود. تا رفت آرامشی پیدا کند بهش گفتن قم فانذر، بلند شو دعوت خودت رو ابلاغ کن. حالا دعوت پیغمبر چی بود؟ اسلام بود. اسلام چیست؟ اسلام یک درخت عظیم، ریشه های زیاد، تنه، شاخه های زیاد، برگ های زیاد، میوه های زیاد. پیغمبر آمد در میان مردم، از کجا شروع کرد فریادش رو که بلند کرد؟ از کجا بود؟ ابتدای کارش از چی بود؟ حسن مطلع رو ببینید، حسن ابتدا رو ببینید. وقتی که میاد در میان مردم فریاد میکند ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو، معبودی جز خدا نیست، لایق پرستشی جز خدا نیست، لایق تعظیم و تکریمی جز خدا نیست. همه چیز را غیر از خدا از جلو خودتون بردارید و بگید خدا. کسانی که با روش فلاسفه و متکلمین اینها آشنا هستن میدونن فلاسفه درباره خدا وقتی میخوان بحث کنن، اثبات واجب، اثبات وحدت واجب، از این را، از اون را، از این حرفا، ولی اسلام جور دیگه شروع می کند. لا اله الا الله، اسلام از نفی شروع می کند و به اثبات می رسد، نفی و اثباتی که توأم با یک دیگر است. این جمله لا اله الا الله که 12 حرف ساده است، بیشترش هم همزه و الف توش، لا اله الا الله، همه حروف این جمله را لام تشکیل میدهد و الف تشکیل میدهد و ه تشکیل میدهد. 12 حرف بیشتر نیست. سلب است و ایجاب، نفی است و اثبات. لا اله سلب، الا الله ایجاب. نفی است و اثبات، اسیان است و تسلیم. نیمی از او اسیان است، تمرد است، نیمی دیگر تسلیم است. نه است و آره، نه بلی، نه بلی، هم نه هم بلی. آزادی است و بندگی، قسمت اولش آزادی است، قسمت دومش بندگی و عبودیت. آزادی از غیر خدا و بندگی به ذات حق، یعنی اون یگان بندگی در میان بندگی های دنیا که با هیچ آزادی منافات ندارد، بندگی که عین آزادی است. بشر که نمیتونه آزاد مطلق مطلق باشد، یعنی از حکومت هر قوه‌ای و از حکومت هر نیرویی آزاد باشد، نه بشر، هیچ موجودی جز ذات حق که واجب الوجود است و تحت تسلط هیچ علتی نیست، هیچ قوهی برش حکومت نمی کند، هیچ شرطی در وجودش اثر ندارد که اون ذات واجب الوجود است و حاکم علی الاطلاق، محکوم هیچ قدرتی نیست. غیر از ذات واجب الوجود ما موجودی نداریم که این از هر قیدی آزاد باشد به معنای این که محکوم هیچ قدرتی نباشد. بنابراین ما درباره بشر هرگز اینطور تصور نمیتونیم بکنیم. تصور امر محالی است که بشر بگوید من از حکومت هر قدرتی آزاد هستم، چه حکومت جسمانی و چه حکومت روحی. محال همچی چیزی. اما جسمانی، ما همینجا که نشسته ایم هزاران محکومیت داریم. ما محکومیم در مقابل این هوا، به این هوا نیازمند هستیم، هوا نباشه ما نیستیم. ما محکومیم به این زمین، اگر این زمین نباشد ما نیستیم. ما محکوم هستیم به این که با آب نیازمند هستیم، به نان نیازمند هستیم، هزاران نیازمندی های بدنی داریم، ما تابع اونها هستیم. نیازمندی های روحی، انسان موجود است که به اصطلاح فاعل بالقصد است. هر کاری که می کند تحت تأثیر یک انگیزه خارج از وجود خودش می کند. یه لذتی را می خواد، دفع علمی را می خواد. محاله که انسان کاری بکند و در اون کار خودش تحت تأثیر هیچ انگیزه ای از انگیزه های عالم نباشد. این معنیش اینه که یک کاری را گزاف سو انجام بدهد. محاله چنین چیزی. اما بشری که میخواد تحت تأثیر انگیزه ها باشد، این انگیزه ها مختلف هست. یگان عامل معنوی و یگان عامل روحی که اگر بر وجود انسان حکومت بکند، او حکومت او عین آزادی است. اون حکومت دیگه برای او بردگی نیست، برای او اسارت نیست، برای او محکومیت نیست، برای او ذلت نیست. حکومت خداست. یعنی چه؟ یعنی انسان بنده خدا باشد. بنده خدا باشد، لازمه بندگی خدا چیست؟ آیا این است که من برده باشم، محکوم باشم، ممنوع باشم، سدی جلو من باشد، مانعی جلو من باشد؟ نه، این یگانه بندگی است که همه مانعها را بر می دارد و همه سدها را بر می دارد و جاذبه او می کشاند انسان را به طرف بالا. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. بنابراین لا اله الا الله که دعوت اسلام از اینجا شروع شد، یه دعوت مرکب است از دو جزء، سلب و ایجاب، یا بگید نفی و اثبات، آزادی و بندگی، اسیان و تسلیم. نیمه اول این دعوت اسیان و تمرد است. تمرد، ما ایمان همیشه شنیدیم، ایمان ایمان، از ایمان فقط جنبه تسلیمش رو میدونیم، در صورتی که قرآن هرگز به ایمانی که فقط تسلیم باشد و در کنار اون تسلیم عصیان و تمرد نباشد نمیپذیرد. و این از کلمه لا اله الا الله هر جا که میخونید، در آیت الکرسی میخونیم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ببینید کفر و ایمان با هم دیگر توأم شده است. اون کسی که به طاغوت کفر میورزد، عصیان میورزد و ایمان به خدا دارد، ایمان به خدا همیشه توأم با کفر است. یه موحد واقعی باید کافر باشد، اگر کافر نباشد نمیتونه مؤمن باشد. اما کافر به ما سوا و مؤمن به حق. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ببینید آقا، مسئله آزادی و حریت، این را شعار قرار دادن کار آسانی است. امروز که اینقدر این آزادی شعار قرار گرفته است و شعار تمام طبقات و تمام افراد قرار گرفته است که ارزش این کلمه به کلی از میون رفته است. و شعار دادن به نام آزادی کار آسانی است، کار مشکلی نیست. اما آیا با شعار تنها آزادی برای بشر پیدا می شود؟ به صرف این که ما آزادی را شعار براش بده بگیم زنده باد آزادی، مرگ بر ضد آزادی، آیا با این زنده باد و مرده باد آزادی به معنی واقعی پیدا می شود؟ نه تنها با شعار، آیا با هر تعلیم و تربیتی می شود آزادی را برای بشر تأمین کرد؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجور خیال میکند. میگوید به این که سرمنشأ تمام فسادها، خونریزیها، ظلمها، استبدادها همه این است که افراد بشر به آزادی یکدیگر احترام نمیذارن. میگیم بسیار خوب، بعد چکار بکنیم که افراد بشر به آزادی یکدیگر احترام بگذارن؟ خیلی فرمول ساده پیشنهاد میکنه، میگه از اول به افراد بشر اینجور تعلیم و تربیت بکنید، هی بگید با آزادی یکدیگر احترام بذارید، با آزادی یکدیگر احترام بذارید، با آزادی یکدیگر احترام بذارید، دیگه بعد با آزادی هم دیگر احترام میذارن. مگه ممکنه چنین چیزی؟ از طرفی جهان امروز ارزش انسان رو پایین میآورد، خدا را که پایه اصلی آزادی، یعنی اعتقاد به خدا و ایمان به خدا را که پایه اصلی آزادی است، متزلزل می کند. ایمان انسان را به خود انسان هم به عنوان یک موجود شریف و ماوراء الطبیعی، موجودی که مصداق نفخت فیه من روحی است، انکار می کند. انی جاعل فی الارض خلیفه را انکار میکند، ولقد کرمنا بنی آدم را انکار میکند، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال را انکار میکند، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه را انکار میکند. یعنی مقام انسانیت انسان را، ایمان انسان را به خودش متزلزل میکند، ایمان انسان را به خدا متزلزل میکند، انسان را به صورت یک موجود سودجو و سود طلب، منفعت طلب در میآورد. اینو داشته باشید. بعد همین انسان را که فلسفه زندگی انسان را سودجویی، منفعت طلبی میداند و معرفی میکند، او را یه حیوان تکامل یافته، یعنی یه حیوانی که با حیوانات دیگر چندان فرقی ندارد، یه درجه حیوان تر است از اونها معرفی میکند و زندگی را هم تنازع بقا میداند، جز تنازع بقا چیز دیگری نمیداند. اون وقت از این انسان توقع دارد که به آزادی دیگران احترام بگذارد، به حیثیت انسانی دیگران احترام بگذارد، به شرافت دیگران احترام بگذارد، به حقوق دیگران احترام بگذارد. مگه ممکن است؟ ما که راجع به اسلام بحث میکنیم و میگیم نهضت آزادی بخش اسلام، تنها بحث ما این نیست که اسلام شعارهای آزادی خواهی داده است. اسلام در شعارهای آزادی خواهی از دیگران کمتر که نیست، هیچی بالاترم است. ولی بحث ما درباره نهضت آزادی بخش اسلام این است که اسلام با عوامل اسارت مبارزه کرده است و عوامل آزادی را ایجاد کرده است. از این جهت ما بحث میکنیم، به علاوه بحث تنها روی شعار بحث کردن چیزی نیست. ببینید آقا، قرآن کریم در 1400 سال پیش اینجور آیه را عنوان میکند: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای مردمی که خودتون رو پیرو یک کتاب آسمانی میدانید، بیایید جمع بشیم، ما روی یک عقیده، روی یک فکر، اون فکری که برای ما و شما همه علی‌السویه خوب است. چی؟ یگانگی خدا. غیر از خدا هیچ موجودی را پرستش نکنیم، برای خدا در پرستش شریک قائل نشیم. بعد ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تفاوت میان افراد بشر وجود نداشته باشد، بعضی خودشون را نسبت به بعض دیگر ارباب و آقا ندانند و دیگران به نسبت به خودشون محکوم و اسیر و برده نشمارند. اما اسلام تنها به شعار آزادی و آزادی خواهی قناعت نکرد، مبانی آزادی رو تأمین کرد. اولین مبنای آزادی خداشناسی، بندگی خداست، قولوا لا اله الا الله. عامل دوم شناسایی انسان بود به خود انسان، من عرف نفسه عرف ربه. اسلام که آمد نه تنها برای این آمد که خدا را به بشر بشناساند، بشر اگر خودش رو نشناسد خدا را نمیشناسد. اگر